اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. دیروز ابتداءً به عنوان اشکال چهارم بر مرحوم آقای آخوند نقل کردیم، اشکالی را از بعضی از اعلام که حالا یاد من نیست کی و دیروز عرض کردم که اونا گفتن آقای آخوند شما در اون شق سوم اومدید میگید اگر نهی فعلیت نداشته باشد پس میتونه امر الان باقی باشه و قصد الامر هم بکند، حصول الامتثال لتعلق الامر به هذا الفرد ایزن، همین فرد مورد اجتماع، بناء على عدم تزاحم الجهات الا في مقام فعليه الاحكام فيكون تابعا لما هو المؤثر في الحس والقو فعلا لا للمصالح والمفاسد الكامنه في نفس الامر. وبنابراین وقتی در یک جای نهی فعلیت پیدا نکرد میتونه امر بدون مزاحم فعلیت پیدا بکنه و فرض ما چنینه، جایی است که جاهلون به نهی نمیدونه غصبه یا نمیدونه غصب حرامه، چنین جاهلون به نهی، پس نهیش فعلی نیست، نتیجتاً امرش فعلیون، استنتاجی که مرحوم آخوند کرد. اینو آقا اشکال کرد که نه آقا، وقتی نهی رو جهل دارن جهل حکمی رو از فعلیت ساقط نمی کنه، بلکه جهل فقط موجب سقوط تنجز می شود، حکمی از تنجز ساقط میشه، یعنی قابلیت عقوبت نداره، ولی فعلیتش سر جای خودشه، از فعلیت ساقط نمیشود. ما اینو هم تشریح کردیم در مواردی که برای خودمون قابل درکه. اگر یک مولای عادی یه کاری رو قبیح میدونه، یه عبدی جاهله و داره اون رو انجام میده، اون مولا نمیتونه اینو عقاب کنه چون جاهله، ولی آیا از فعل این قبیح نمیسوزه؟ اون بغض را، اون سوزش داره، این معنای فعلیته. پس جهل فقط موجب سقوط فعلیت به اصطلاح تنجز، نه فعلیت. قبح عقاب بلا بیان کارش نمیشه کرد چون جاهله، عقاب نیست، بیش از این چیزی نیست که بلا آقا جاهل قاصر فرضمون اینه، بله جاهل قاصر. این شبهه را نقل کردیم دیروز اشکالاً برای آخوند. در مقام جواب، یعنی حل این شبهه فی الجمله، عرض کردیم به این که جاهایی که فقط براءت عقلی جاری بشود، قبح قابل بیان همینه، براءت عقلی فقط رفع تنجزه، یعنی عقاب نمیشه، اما فعلیت رو از بین نمیبره. اما یه جایی برائت عقل، برائت شرعی هم داشتی، عموم کل شیء لک حلال شاملش شد، عموم رفع ما لا یعلمون شاملش شد. ولو همه اینا میگیم رفع ما لا یعلمون معناش رفع المؤاخذه است، مثل برائت عقلی. شیخ هم برش اصرار داره و داستانش هم عرض کردی. در این حال این نکته یادتون باشه، هر جا براعت شرعی ناجاری شد یستلزم رفع فعلیت رو هم. اونجا دیگه براعت شرعی مستلزم رفع فعلیت هم هست. چرا؟ به این بیان، آقا شارع مقدس مولا تو میبینی این مبغوزته، حالا عبد جاهل داره انجام میده، تو چرا دیگه را براش باز میکنی؟ اگر مبغوزته چرا کمکش میکنی؟ چرا را براش باز میکنی؟ اگر شارعی چی نگفته بود در این مورد، شارعی میگفت مولا الحج نمیگفت، میگفت چه کنم من، عقل جلوشو میگیره نمیذاره عقابش کنم، یه قبه عقاب بلا بیان، چاره ای ندارم. اما وقتی خودش میاد و پادر میونی میکنه و میگه نه از نظر من هم اشکالی نداره در این مورد تو جاهلی، این معناش رفع فعلیته. یعنی الان نسبت به این مورد دیگه اون اهمیتی رو که قائل بوده نیست، و الا این کار رو نمی کرد. این نکته خیلی جا پیش میادا، یه بحث اساسی است. جریان براعت، براعت شرعی ولو مفاد لسانش رفع المؤاخذه است فقط، اما یستلزم رفع فعلیت را هم، به این بیانی که عرض میکنیم و عرض کردیم، وقت نتیجهش در این مسئله یظهر. اگر این آقایی که فرض کرد مرحوم آخون انه جاهلون، از اونجاییست که براعت درش جاری میشه، براعت شرعی، جهلش از اون جهلاست، بله یستلزم رفع فعلیت را، پس الان دیگه حرمت فعلیت نداره، فلا مانع من فعلیت الامر که مرحوم آخوند ازش استنتاج کرد صحت العباده را، شد؟ بله. یه جاهایی در بعضی از موارد جهل داریم که براعت شرعی جاری نمیشه، مثل موارد عدم الالتفات، جایی کسی شک نکرد تا بره سراغ رفع ما لا یعلمون یا کل شیء لک حلال، اصلا توجه نداشت به این مسئله، توجه نداشت. در حقیقت این مورد شک مرحوم آخون جایی میشه که میخواست نماز بخونه، فکر کرد که آیا اینجا قصب حلال حرام، اینو فکر کرد، براعت جاری کرد. بله اینجا این براعت شرعی یستلزم رفع فعلیت رو هم و یترتب علیه کذا، اما اصلا اگر نه توجه نداشت در فرض عدم التفات، جای تمسک به براعت نیست. ادله عقلیه میاد، قبه عقاب بلا بیان، که اون دیگه رفع فعلیت نمی کند. و از این جهت باید در این مسئله در بیان مرحوم آخون تفصیل بگذاریم. بگیم جاهایی که جاهل ملتفته که براءت درش جاری می شود، بله حرف مرحوم آقای آخوند تمام. و اما اگر غیر ملتفته که جای براءت نیست ولو قبح قابل بیان جاری می شود، نه در اونجا حرف مرحوم آقای آخوند لایتم، همونطور که اون مستشکل اشکال کرد. اینم مطلب چهارم، تتمه بحث دیروز. مطلب پنجم، های آخوند شما میفرمایید ضمن کلماتشون که این در حال جهل، قصد تقرب بما یسه و ان یتقرب به، یعنی قصد تقرب بما هو مقربون، تقریبا یه تیکه این عبارت مرحوم آخوند بود. قصد تقرب بما هو مقربون، بله لتمشی قصد القرب ول صلاحیت تقرب بهی ایزن، یا در عبارت دیگرشون فالامر یسقط لقصد تقرب بما یصلح ان یتقرب به، در صورت جهل، فرض این جاهل بود و نماز خون با قصد تقرب کامل، قصد تقرب یتبشیمه، ولی ما یصلح ان یتقرب به، چرا؟ با اینکه در واقع قصبه، قصب که لا یصلح ان یتقرب به، اما جاهلون فیصلح ان یتقرب به، چرا؟ لوجود الملاک، برای اینکه واجد مصلحت، مصلحت که داشته در اثر برخورد با قصب به این فرد از صلات امن نشده، اما حالا که نسبت به او جاهله به همین فرد از صلات هم امن داره و یصح ان یتقرب به. اینا تو کلمات مرحوم آخوند بود و بیانم شد. سوال، فرضتون در کجاست؟ علل قول بالامتناع و غلبت جانب نهی، بلا در غیر این فرض که راه های تصحیح دیگر داشتم، رو این فرض، در فرض قول بالامتناع و غلبت جانب نهی، این یادمون رفته یا آقای آخوند؟ حالا در اینجا جاهل، بسیار خوب، جاهل ازش قصد قربت متمشی شد، نمیدونست قصد قربت کرد، اما واقعا این فعل قابل تقرب بود؟ فعلیست در مقام واقع، گرچه مصلحت صلاتی را دارد ولی مفسده قصب رو داره، و فرضم کردید غلبت و جانب نهی، یعنی غلبت المفسده، پس مصلحتی که داره مصلحت مغلوب است، مصلحتی است که مورد غلبه واقع شده. آیا این مصلحت کافی است برای تقرب؟ ها این مصلحت مغلوبه کافیست برای تقرب. مرحوم آقای خویی خب این مطلب را با بیان شیرین خودشون بیان کرده، ان صحت تقرب بالملاک انما یکون فیما اذا کان فعلیا بان یکون الفعل محبوبا بالفعل لدى المولا. الان این فعل محبوب باشه، لا ما اذا کان مندکشن و مغلوبن لملاک الحرمه. نه اونجایی که محبوبیتش مغلوب ملاک حرمت واقع شده باشه و مبغوض به فعل باشه. وقتی گذاشت مولا تو ترازو گفت این فعل یه حسن داره یه قبح داره، قبحش اشد بیشتر غلبه داره، پس الان مبغوض مولاست. اگر این مبغوض مولاست این دیگه قابل تقرب نیست، ولو فرض جهل المکلف به، ولو مکلف جاهل باشه، ولی این واقعیته. شما آمدید سراغ ملاک، جاهل باشه قصدش اومد چیکار کنیم؟ اما حالا آیا واقعا این فعلش به درد بخور تقرب هست؟ یسله لعن یتقرب به، که دو بار سه بار تو کلمات مرحوم آخون تکرار شده، اینو چیکارش کنیم؟ فرض اینه این مصلحت، علاوه فرضی که مصلحت داره، بله دارم، اما مغلوب و مندد چه مفسده واقع شده؟ مفسدش بیشتر از تو اهمه، زیادتره. اون وقت این مصلحت مغلوبه یسله لأن یتقرب به میشه؟ این اشکال بر این مطلب. مرحوم آقای خویی هم تقریر فرمودن همین مطلب را. مرحوم آقای سید صدر در بحوث به این حرف آقای خویی و حرف آقای اصطلاح مستشکل بود اشکال کرده، فرمودن لا یشترط فی فعلیت تقرب اکثر من تخیل الامر و قصده ولو لم یکن الا المبغوضی واقعا. بله راست میگید، این محبوبیتش مندکه، پس الان مبغوضیته، جز مبغوضیت چیزی نیست. اما یکفی برای صحت عبادت تخیل الامر و اینکه امر رو خیال کنه و قصد کنه و فرض اینه اینجا حصل چنین چیزی حاصل شد، قصد امر ازش متمشی شد در اثر جهل. نتیجتاً آدم جاهل فعلش مبغوزون واقعاً، ولی در اثر جهل قصد قربت ازش متمشی شد، ولی به خیال امر قصد قربت کرد، در واقع امر نبود ولی به خیال امر قصد قربت کرد، قصد قربت ازش متمشی شد و همین اندازه تقرب برای صحت عبادت کافیه، لازم نیست حتما محبوبیت واقعی. حالا چرا لازم نیست و چنین بیانی ندارن، ولی کن اولا این بیان مرحوم آقای صدر برگرفته از بیان خود مرحوم آخونده در حاشیه کفایه، نه در متن کفایه. در این بحث ها فرازهایی رو از جاهای مختلف کفایه سابقا نقل کردی، از بحث امر هشتمشون، امر نهمشون قسمت صدرش، امر نهمشون قسمت ذیلش، و بعدم اون چی که در تنبیه ثانی اینجا طرح کردن. اینا کلمات مرحوم آخوند. مرحوم آقای آخوند در حاشیه بر کفایه در همینجا خودش متوجه این اشکال شده که این ولو در حال جهله، هی تکرار میکنید که در حال جهل این قصد قربت تمشی ازش پیدا کرد، به ما یسه و انگو تقربه به کجاش یسه و انگو تقربه به کنه به این اشکال. خود ایشون تعلیقه کفایه چاپ مشکینی صفحه 278 اونجا مرحوم آخون میگه و یمکن ان یقال به صحتهی عبادتن لو اتا بهی بداء الامر متعلق بما علیه من الطبیعه بناء على عدم اعتبار ازیت من اتیان العمل قربتن الالله فل عباده. در عبادت بیش از این شرط نیست که عمل رو به قصد قربت بیاره. قربتن الالله و امتثالن للامر و عدم و اعتبار کونهی ذاتن راجعها، یه لازم نیست رجحان ذاتی داشته باشن. اینجا اشکال توی اونجا بود دیگه که این رجحان ذاتی نداره، بالاخره مندک که رجحانش مصلحتش رجحان نداره. نه، این شرط نیست. کیفه و یمکن، ببینید تا اینجاش همین حرفی که مرحوم سید صدر خلاصه کرده، همین حرفی که مرحوم سید صدر خلاصه کرده. سید صدر عبارت کوتاه، لا یشترط فی فعلیت تقرب اکثر من تخیل الامر و قصده، جز قصد چیزیه نمیخواد واقعیت داشته باشه یا نداشته باشه، ولو لم یکن الا المبغوزی واقعا. این حرف این حرف مرحوم آخوند. و عدم و اعتبار کونهی ذاتن راجعها، اعتبار نداره از ید من اتیان العمل قربتن الالله. این همون مطلب نشد؟ این مطلب مرحوم آخوند در حاشیه‌اش عنایت فرمودید. خب حالا دیگه خیلی وقتا میشه کلماتی از بزرگان مورد احترام هم هستن، بسیار بسیار، ولی در این حال وقتی ریشیابی کنیم ببینیم مال کجاست، این حرف ها از کجا گرفته شده. نمیدونم، شادی وقتی نقل کردم خدمتتون، یه شب داشتم بحوث مرحوم سید صدر رو میدیدم، نه بحوث رو، معذرت میخوام، اون اصول خودشون چی اسمش؟ حلقات، حلقه ثالثه به اصطلاح که مفصل ترم هست. یه جایی عبارتشو میدیدم سالای اولی که هنوز تازه اصول میگفتیم همین بحث، دیدم این عبارت ها بر من خیلی آشناست. چجوره؟ چیه این عبارت؟ برگشتم نگاه کردم دیدم این عبارت های مرحوم آقا جلال طاهری اصفهانی است، تقریرات مرحوم والد، این اون عبارت در بحث نهی از در بحث نه بحث بعدی که میاد نهی از عبادات و معاملات در ذیل تشریح اون روایت انما فانه لم یأس الله و انما عصا سیده، جوابهای اولا و ثانیا و ثالثا و رابعا این عبارت اون تقریرات بی کم و زیاد که الان هم هست، چاپ شده شما موجوده هر دوش. خب در حالی که اون تقریرات ماره 20 سال قبلش بوده، 30 سال قبلش بوده، در اونجا آمده. البته بعد خود ایشون کلی مطلب رو اینجا رو وجهش رو برای اخوی گفته بودن. اخوی هم سال اول انقلاب مشرف شد کربلا و من جمله با ایشون هم دید و بازدید داشت. ایشون به این تعبیر گفته بود که حالا احترام خصوص بود که ما نتونستیم مثلا در بحث آقا شرکت بکنیم، ولی شاگرد به واسطه ایشون هستیم. آقای حاج موسی صدر که تشریف آورد نجف، مباحث ایشون رو داشت و ما ایشون مطرح میکرد حرفای ایشون رو و از حرفای ایشون استفاده میکردیم. من این جمله قانعم نکرد، گفتم ممکنه از حرفا استفاده کنم ولی کلیات رو بله. مسئله معروفی که به ایشون نسبت داده میشه حق و طاعه، این در حقیقت از ابداعات مرحوم والده که ایشون هم همون مطلب رو گرفته، هم در اول قطع و هم در بحث براءت، ولو با تعبیرات جدیدی، نه با این تعبیرات. ولی بعد ها که اون وقت هنوز تقریرات آقا جلال چاپ نشده بود، بعد که ایشون میخواست چاپ بکنه برهم آقا جلال اصفهانی، پیدا نمی کرد تقریراتشون، نوشته هاشون. یادش افتاد که آبوسای سعد که میخواست بره نجف این نوشته ها رو ازش گرفت، همراه خودش برد، فرستاد خونه آقا موسی رو در لبنان، اینجاها اونجاها، سعد سور لبنان گشت، چیزی پیدا نکرد که بعد از رو نسخه‌ای که من داشتم چاپ شد اونا. بعد معلوم شد این نسخه ها عین نوشته ها وقتی آقا موسی از نجف می آمده لبنان گذاشته پلوی آقای اصفهان باقر صدر و پلوی ایشون بوده و خودش اومده لبنان و اصل این مکتوب پلوشون بوده که عین اون عبارت رو در اینجا آوردن. بله، حالا در این مسائل علمی گاه اینجوری میشه، وقتی ریشه یابی کنیم معلوم این حرف اینجایشون هم از حرف خود آقای آخوند گرفته شده. ولی حالا سوال آقای آخوند، اینی که میگید بناءنش خیلی خوبه، کس بنا گذاشت، ولی به چه دلیل؟ بناءن علا عدم اعتبار ازید من اتیان العمل قربتن الالله فی العباده و امتصالن للعمر و عدم اعتبار کونهی ذاتن راجها بناءن رو چشممون. اما این بناءن به چه دلیل؟ چگونه این بنا رو بگذاریم؟ دنبالش میگن کیفه و یمکن ان لا یکون جل العبادات ذاتن راجعات بل انما یکون کذالک فیما ازا اتی بها علا نحو القربه. اصلا ممکنه بگیم همه عبادات هیچ کدومی ذاتن رجحانی نداره، رجحانش از ناحیه خود این قصد پیدا میشود. عبادات بلند و نشستن و نماز چنین خودش چه رجحانی داره؟ رجحانش فقط از ناحیه قصده. اگر به قصد قربت آمد که این حالا یک ادعای وسیعی به دنبال داره. حالا نه احتمالات بدعت نمیگه بود کجا واجبه کجا واجب نیست. حالا ببینیم. اما این بیان مرحوم آخوند ولو در حاشیه فرمودند و اون آیونم تتبع کردند و به اصطلاح متابعت کردند، ولیکن برخلاف متن خود کفایه است که اینجا تعلیل کرد من اشتمالهی علل مصلحه، معلل به این قضیه کرد، گفت این مصلحت دارد، نهیش رو هم که علم نداشته فعلیت نداره چنین. و اگر بخواید بگید اینجا صحیحه، نباید اختصاص بدید به جاهل قاصر، در مقصرش هم باید بگید، در جاهل مقصرش هم بالاخره قصد قربت ازش حصله. اگر این بیان حاشیه شما تام باشه، آقای آخوند در جاهل مقصرم باید بگید، در حالی که هم مرحوم آقای آخوند اینه که بگه در جاهل قاصر برای خاطر فتوای مشهور رو درست کنه. مشهور فرق گذاشتن بین قاصر و مقصر. بله میتونست، نه معاقبون، ولی معاقبون، بله بسیار خوب، بسیار خوب، بله، ولی تأثیرش در این مسئله چیه؟ بالاخره فرض اینه این جاهل مقصر هم قصد القربه، قصد قربت ازش حاصل شده. شما هم که میگید بیش از این نمیخواییم چرا؟ فعلا که جاهله، ولو در اثر تقصیر، فعلا که جاهله، نسبت به این فعلش قصد قربت میکنه، بله، ولی فعلا جاهله، وظیفه داره، ولی فعلا جاهله، قصد قربت ازش متمشی شد. چرا میشه؟ قصد غربت الان نسبت به این نمیدونه قصبه، ولو در اثر اینکه نرفت تحقیق کنه، وظیفه داشت نرفت، ولی الان نمیدونه قصبه و به این قصد غربت کرد. عجب، اون وظیفه اینجا اثر نمیگذاره. عرض در حقیقت همین اشکال که آقا ولو مقصرون چوبش هم میزنن، اما در این حال الان قصد قربت ازش متوشی شد، الان قصد قربت ازش متوشی شد. میشه خیلی موارد همین الان فی زمان ناهازا مقصره، یعنی چی؟ جاهل مقصره، اون که اتیان نکرد به اون مأمور و به، نه فرض اینه اتیان به مأمور به، ولی مأمور و بهی که در اثر مزاده با نهی نیست، اما حالا چون جاهله قصد قربت ازش متمشی شد. مقایسه نکنید با تندکت نماز و چنین. این اشکال مرحوم آخوند میشه که شما این مبنا رو میگید بناعن، اما این بناعن خلاف حرف خودتونه و راه نداره. این بناعن رو چگونه میخواید اثبات بکنید؟ بله یه راه میتونیم کمک کنیم مرحوم آخوند رو، و اون این که اگر در جاهاییست که جهلش جهل بسیط هست و عذر شرعیست، یعنی براءت جاری میشه، شک کرد که آیا اینجا قصب ام لا، براءت جاری کرد، حالا ان تقصیر او ان قصور اونش فرق نمی کنه. شارع اصلا این یه بحث باز کلی عام، شارعی که میاد میگه رفع ما لا یعلمون، چرا میگه؟ چرا هر جا شک کردی برای جایزون؟ چرا هر جا شک کردی نجسه یا پاک طاهرون؟ چرا هر جاری شک کردی حلالون او حرام حلالون، در حالتی که میدونیم خیلی از اینا خلاف واقع و با این حلالون و جایزون بسیاری از واقعیات و مرادات مولا از دست میره. چرا میگه؟ ها؟ باید که این مفسده، بله خیلی جاها ارادات مولا از بین میرود و این مفسدتون، اما مولایی که میاد همه اینا جمع‌بندی میکنه، میگه باش. حالا ما میگیم رو فعمالا یعلمون، 40% هم خلاف باشه، مساله از بین برود، اما گوتره نه، باید این مصلحت واقع در این موارد به یک مصلحت عامی جبران بشه. بدون جبران خدا هم نمیتونه بگه رفع مال ایرمون. تا این یه تصویر عقلی براش پیدا نشود نمیتونیم بگیم رفع مال ایرمون. حتی خدا هم با همه عظمتش، با همه قدرتش، خلاف حکمت که انجام نمیده. چطور یه حکمی رو جعل کنه که خیلی جاها مراداتش رو از بین ببره؟ خلاف حکمته، خلاف حکمت لا یستر عن الحکیم. بنابراین همیشه باید در ذیل بحث اصالت الطهاره، اصالت الحلیه، اصالت الاباحه، امثال اینها، همیشه باید به این نکته توجه کنیم که اینجا خیلی وقتا مصالح واقعیه از بین میره، ولی جبران میشه به مسئلت به مصلحت تسهیل. شارع مقدس یک نظر عام داره، جهانی، هم در جهان زمان اون وقت جعل، هم تا آخر دنیا باید این احکام شریعت یه احکام قابل اجرا باشد. اگر بنابشه اینا نبود، این تسهیلات نبود، اینجاها هی احتیاط، هی احتیاط، هی احتیاط، در علم اجمالی احتیاط، در شک بدوی هم احتیاط، 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 مسلمونی باقی نمیموند. ها؟ مسلمونی باقی نمیموند. شارع مصلحت تسهیل را اینجا اقوا دیده، ولو با از بین رفتن مقاصد خودش. خیلی موارد بسیار، خیلی موارد بسیار توی جلسه ای که عده‌ای هم از فضلا بودن یه وقتی 7-8 سال قبل، آقای دکتر دینانی که خب از مشاهیر الان، از اساتید دانشگاه مشاهیر، و البته اولش هم روحانی بود و معمم بود و اصفهانی و چنین، به یه مناسبتی یه مرتبه این اشکال رو مطرح کرد که این همه ما در زمان خودمون میبینیم اخباری رو میشنویم از افراد ثقه و بعدم میفهمیم دروغه، چطور شارع خبر ثقه رو حجت قرار داده؟ چجور میشه با اینکه خیلی وقتا در واقع دروغه و خلاف واقعه، چرا شارع اینا رو حجت قرار داده؟ بهش گفتم آقای دکتر یادت رفته رسائل اول بحث زن، آیا زن صلاحیت و حجیت کلی دارد یا اصلش حجیت یا نه؟ ولو اصل عدم حجیته، ولی مرحوم شیخ اونجا بحث طولانی دارد در این که ولو این ظنون خیلی اوقات خلاف واقع در میاد، ولی شارع محاسبه کرده که اگر اینا رو حجت قرار بده بیشتر به واقعیاتش نزدیک میشه تا اگر حجت قرار نده و بندازتش تو دستگاه احتیاط. مرحوم شیخ اونجا بحث طولانی داره، اول ظن رسائل، نه یه محاسباتیست در اینجا. ایشون هم آدم سلیمیست و فوری هم پذیرفت، راست میگه همینجوری. در این بحثم حالا اگر جاییست که مجرای اصالت البرائی شرعیست نه صرف براعت عقلی، شارع آمده به دلیل رفعه، به دلیل کل شیء لک حلال، به دلیل کل شیء طاهر، امثال اینها ترخیص کرده، اینجا ممکنه تعداد زیادیش خلاف واقع باشه، ولی شارع دیده این مصلحت جبران میشه به مصلحت تسهیل و از این جهت این کار رو کرده. با توجه به این نکته برمیگردیم به بحث اینجا. گفتید مصلحت مغلوبه و مندکه، اما اگر این مصلحت مغلوبه و مندکه مورد براعت و اصول شرعی باشد، با توجه به این نکته میشه مصلحت غالب، یعنی مصلحت تسهیلم میره در کنارش میشینه، میشه مصلحت غالب. از این جهت بگیم اشکالی نداره که بگیم این عبادت درسته. بله آقا،
برابط شرعی فرمول کلی دیگه.
بله، یعنی چه فرمول کلی؟ دلت کلمه فرمول رو میخواست؟ یعنی چی؟ یعنی چی؟ چی میخوای بگی؟
میخوای بگی اگر شعاره واقع رو به امالا یعلمون فلان فلان فلان، اگر در یه جایی دیدیم در یه
جایی خب شعاره
اینجا مشمول اینجا میشه، اون برایت شعری بیرداری میشه دیگه.
خیلی خوب، این بحثه با شرایط خودش، حالا اون در جای خودش. بنابراین اگر رو این بنا آمدیم میشه حرف حاشیه مرحوم آخوند رو تصدیق کرد، گفت یکفی درش به اصطلاح قصد قربت، نیازی نداره به این که واقعا هم مصلحت غالب باشد، مصلحتش غالب می شود با کمک مصلحت تسهیلی که در براعت جاری میشه. اینا اشکالات و گفتگوها راجع به کلمات مرحوم آقای آخوند در بحث تصحیح عبادت، حالا منظورشون در صورت جهل بود، جهل قصوری که روش اصرار داشتند و نسبت به فقها ها می دادند. با توجه به این اشکالات مرحوم ها شیخ در درر میاد یک بحث جدیدی رو مطرح می کند که خودشو از این اشکالات مرحوم آخوند، یعنی اشکالاتی که ورده بر ایشون، خلاص کنه. انشالله فردا بحث درر هاشم شیخ رو مطرح می‌کنیم بیاری خدا.